تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی، موضوع بحثی درباره حق، قسمت دوم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علا اطرته الطیبین الطاهرین المعصومین و ما زا بعد الحق الا الزلال. بحث سر حق بود، مطالبی به طور اختصار در باری حق مطرح شد. این شب موضوع بحث ما نتیجه ایست به بحث گذشته ما. حق با واقعیت دو موضوعه. واقعیت این بحث فلسفی نیست، بحث تو عرشبت که دیدگاه انسانی و ارزش‌های انسانیه. بحث حقیقت و واقعیت بسیار مفصل و دامنه‌داره که من در بعضی از مجلدات مثنوی 10-20 صفحه در این باره نوشتم که فرق ما بین حقیقت و واقعیت از دیدگاه فلسفی شرقی‌ها و غربی‌ها چی بوده است و چیست. این بحث که الان عرض می‌کنم از نظر ارزش‌هاست. واقعیت عبارت است از تحقق و ثبوت یک شی با قطع نظر از درک ما، با قطع نظر از اعتباراتی که ما می توانیم به وجود بیاریم و با قطع نظر از ارزش ها. هیچ به منطقه ارزش ها مربوط نیست. الان فلسفه که جنایتی که رخ می دهد، این جنایت واقعیت داره، یعنی یه چیزی که به تحقق پیوسته و موجود شده، به وجود آمده، ولی حق نیست. کارهای پلید آدمی، زشتیها، همه اینها واقعیت دارن، یعنی به وجود میان و تحقق پیدا میکنند و میفتن تو حلقه زنجیر حوادث روزگاران. واقعیت دارد. اما هرچی که واقعیت دارد حق نیست. هر چیزی که واقعیت دارد نمیتوان بهش گفت حق است. حق عبارت است، چنانکه عرض کردم، ضرورتی که ثابتی که با شایستگی توأم است یا با ضرورت توامه. و در معانی حقوقی یه اضافه هم داره که فعلا دیگه بحث نمی کنیم، چون دیشب بحث کرده بودیم. پس از این مقدمه مختصر این مسئله را ما شروع می کنیم که ارزش جز ذات حق است. یعنی چیزی که حق شد ارزش تو ذاتشه. مثال میذارم الان که بعضی از پدیده ها اینها به طور ذاتی مقتضیان هیچ قابل تغییر نیست و هیچ قابل دیگرگونی نیست. ظلم، این ظلم قبیحه. قبح و زشتی در ذات ستم هست، هیچ قابل تغییر بردار نیست. اصلا عدل خوب است، مستحسن است، ضروری است، درست است، ذاتش این است. شما اگر برای تعلیم و تربیت به بچه یک ضربه زدید، اون ضربه شما نه اینکه ظلم است و خوب است، ظلم نیست، عنوان عوض میشه. این موضوع ظلم نیست. یا به یه بچه‌ای که یک کیلو عسل میخواد بخوره یک جا، شما از جلوش برمیدارید و او میگرید، عاطفهش احساسش ناراحت میشه، او بدش آمده. این ظلم نیست، نه این که ظلم خوبیه، اصلا ظلم خوب نمیشه. اگر ظلم است، اگر تعدی است، زشتی در ذاتش. حق این طوری است، ارزش شایستگی جزء ذات حق است و هرگز قابل دیگرگونی نیست. اگر شما به یک کودکی بیایید معادلات عالی ریاضی را مطرح کنید، او نفهمد، بلکه مغزش را هم مختلش کنید، نه این که اون مسائل عالی ریاضی حق نیست، او حد است، طرحش به کودک باطله، ولی او حقیش از دستش نمیره. حق بیایید یک مسئله بسیار مشکل و دشواری را به یک آدم ساده‌لوح مطرح کنید و اون مسئله دشوارم راست باشه، درست باشه، حق باشه، حقیقت او دیگرگون نمیشه. این تطبیق شماست، کار شماست که زشته، که آوردید حق را در جایی میخواید به کار ببرید که جاش نیست، موردش نیست. بنابراین هر چی که در مقابل حق قرار بگیرد باطل است، بس و بس. حق این اطاف پذیر نیست، حق میعان ندارد، حق مایع نیست، حق قابل این اطاف نیست. این طورش هم بشه، اون طورش هم بشه، امکان ندارد. نمی شود شما بگویید این لیوان آب است و می شود که شطور باشه، امکان پذیر نیست، امکان ندارد. آب ممکن نیست که دو را بگید که دو قابل قسمت به متساویه اینه، می شود که قابل قسمت به متساویه نباشه. ما خواهش میکنیم، هم نژادیم، رفیقیم، آخر با هم دیگه قومی خویشیم، یه سه چهار تا خواهش میکنیم ازش، تهییج احداثات میکنیم، دو بعد از این دیگه قابل قسمت به متساویه نباشه، یا اگر به دوی دیگری اضافه بشه نتیجهش بشه 117 تا. امکان پذیر نیست. حق دو این است که اگر به دو اضافه بشه بشه 4. نقطه مقابل این غلطه، باطل است و ناحق. با این جمله احساس خواهید فرمود چه باعث بدبختی ها و گرفتاری های بشر در این نیست که حق را نمیشناسد، در این نیست که حق را درک نمی کند، درک می کند، می خواهد با میعان خودش یک حق مایه‌ای را، یک حق این اطاعت پذیری را در زندگانی داشته باشه. عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حیز امکان است، ناید به مکان آن نرود این زی مکان، این است که درد عشق بی درمان است. حق مایع نمی شود، انسان میخواد با میعان باش رفتار کند، دائما در باطل غوطه می خورد. ولی چون حب ذات و گردونه خیانت نفس و گردونه ابقاء ذات خیلی قوی، نابود نمی شود، گمان می کند درست داره را می ره. خب اگر یک فرد از انسان در خواب ببیند، خیال بکند روزی فرا می رسد که مرکز دایره بیش از یه نقطه می پذیرد، اون روز حق می تواند یا این باشد یا اون باشد، میعان داشته باشه، کیفتا بکن اگر همچنی تصور بره. زیرا اغلب حق از متن واقعیت ها برمی آید. یه مثالی از کنم خدمتون. یکی از بزرگان شماره یک این قرد. خیلی بزرگ. جهانی به طور که بشه گفت منحصر به دو سه نفر یک چیز. در باره اخلاق ایشون اظهار نظر کرده بود، من در مجله مهر دیدم 7-8 سال پیش و نقد کردم، این را بحث کردم بود. میگوید مسائل اخلاقی جنبه علمی نداره. مثلا دروغ گفتن، اگر یک کسی دروغ بگوید نه دو زر در دهان نه میشه، البته توضیح از منه، من توضیح میدم، و نه یه آجوری از آسمان میفته، و نه این که آبی که تا کنون مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن بوده بعد از این از اورانیوم مرکب میشه. نه، از نظر علمی دروغ هیچ گونه نتیجه ضد علم نداره. فقط برای زندگی اجتماعی مجبوریم به یکدیگر اطمینان داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم. مبنای همزیستی راستگویی است. اگر دروغگویی تجویز بشود، در حقیقت زندگی ما، زندگی دست جمعی ما به مخاطره میفتد و الا هیچ جمع علمی ندارد. عرض شود که این مسئله پاسخش اینه. وقتی که فرض میکنیم در مغز من این است که اون که جلو من گذاشته شده است یک لیوان آب خوردنی است، آبیست آشامیدنی، من این قدرت را دارم که کسی که آگاه نیست از این که اون که اینجاست آب است، بگویم یک بررست از بیابان آدم گذاشیم رو میز. فرض کنید طرفم باور کنه و به حرف من گوش کند و نتواند دروغ من را کشف کند و فسادیم بهش مترتب نیست. این کار، این حرف، من چی کردم اینجا؟ تحلیلش کنید. من اینجا اون چرا که در ذهنم منعکس بود به عنوان آب به ذهن خودم گفتم با این که اون که در تو منعکس است آبت بر رد ملخه. از نظر نظم حوادث دنیا اگر می شمردند امروز تمام حوادث دنیا را، یکیش هم این بود که ذهن بنده جعفری منعکس کرده بود یک لیوان آب را. اونی که واقع شده بود در جریان هستی و واقعیت ها این بود در آینه ذهن من یک لیوان آب. من قدرت دارم که این را نادیده انگارم و بگویم ملخ. این قدرت شبیه به این است که من قدرت دارم پاما میذارم رو مورچه، مورچه را میکشم. این معناش این است که مورچه وجود نداره؟ نداشت. مورچه وجود داشت، من قوی تر بودم این کار کردم. این تحقق عینی خارجی داشت این لیوان آب. من انسان اینقدر پر رو تشف دارم، اینقدر منحرفم، اینقدر حیوان صفتم که می توانم آب خوردن را ملخ معرفی کنم. هر دوتا عینیت خارجی داره، چطور جنبه علمی نداره؟ لذا اگر عاملگیری می شد، تحلیل می شد حوادث امروز روانی من، یکیش مسئله آب بود. این آب کجا رفته؟ آب کجا رفت؟ هیچی، رفت در ناخودآگاه به مبارزه با ملخ. روزی دود از دومانت در می آمد، روح را می ساید، روح را می ساید. اون وقت شروع می کنی برای هدف زندگی کلافه می شی. این نتیجه شد. برای پیدا کردن حقیقت زندگی، برای شناخت منت، شخصیتت، کلافم میشی تابیده من وجود نداره. به جنج آب آمده اونجا با ملخ یکی شده، آب آمده با بره یکی شده، دو رفته نتیجه گذر در دو نتیجه 17 داده. کجای این شخص یک قابل تفسیر و توجیه هست؟ بی نوا. ملاحظه فرمودید چرا؟ چون حقی که ثابت شده است فعلا روی میز برای من یک لیوان آب، آب صاف و زلال، این حق است. و این در مرکز دایره محیط بر من یه نقطه دارد، این هم لیوان آبه. کهکشان نیست، الکترون نیست، کتاب نیست، این نیست، کتاب نیست، آبه. خب من با این انعطاف که به مبارزه حقیقت ها می روم چه توقعی از من دارید؟ من می دانم بعضی از این جملات تنده برای مغز جوانان ما، اما زن حدیث تلخ می گویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. البته بنده نه، نقل می کنم از کسانی که این نقل مضمونه، کسی شایسته است که تلخ بگوید تا تلخی ها را از ما بشوید. زن حدیث تلخ میگویم تو را، آقا جون هر قد به شما ماه جون ماه جون قربونی جمالت بگیم دروغ است. شما بشودن، رسیدن شما بشودن کار میخواد، زحمت میخواد. حالا میخواید یه خود هندونه بدم به بغل شما، از خدایم میترسم، از خود شما میترسم، میخواید به بغلتون این دوانه بدم؟ دروغه، نمیشه. با حق و حقیقت مادامی که حال میعان و این اطاف دارید، آیان هستی به ما مزه نخواهد داد. حق میعان نداره، حق این اطاف ندارد. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که علی این اطاف نشان نداد، نشان نداد. آقا یه جمله فقط بگی، یه جمله کوچک. من رفتار میکنم مطابق کتاب الله و سنت پیغمبر و سیره گذشتگان. یک جمله کوچک، چیزی که نیست که. حالا ما بودیم چه میکردیم؟ بله آقا، این البته واقعا چه شاید چه راستی، احتمالا چه ممکن است که واقعا چه بگو یک کتاب فلسفه تجویز میکردیم، یعنی با دست خود زهر می آکندیم بر مغز روح. گفت من چی نخواهم کرد؟ اونی که من عمل خواهم کرد کتاب خداست، قرآن است، سنت پیغمبر، بعدم نظر خودم. این اطاف نمی پذیرد، این تمایلات ماست و این هوا و هوسهای ماست که اشیا را هم می خواهد منعطف نشان بدهد، قابل میعان. اشتریم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل خیش. پالان گاهی این بر گاهی اون طرف، خب پالانم روم هست دیگه، اختیار که روی من هست. اصلا من به آزادی روانی، آزادی روحی شگفت‌انگیز رسیدم. بلی فقط اینه، اینم می شود اونم می شود. حق این است، درست مانند نقطه مرکزی دایره است که دو نقطه نمیشه. نهایت هم سیستم دایره بازه. اینطوری بحث بفرمایید، اینطور تصور کنید، ما اینطور باید بپذیریم که دایره‌ای که ما در راه زندگی، در مسیر زندگی رو به حق می رویم، دایره های نسبی داریم. اما هر کجا دایره بکشید، در هر حال بخواید دایره بکشید، نقطه مرکزی یکی بیش نیست، یه دونه، یه نقطه دارد. این منافات ندارد که وضع زندگی یک انسان طوری بوده باشد که دائما و در هر حال بتواند در وسط دایره بزرگ هستی که آغازش اینا لله سرانجامش و این نائله راجعون میلیون دایره بکش بکش، هیچ مانعی نداره. امروز کشاورزی، فردا میری صنعت، امروز صنعتی هستی فردا میری کشاورزی، امروز دانشجویی فردا میری استاد میشی. هی دایره هاست که پشت سر هم در زندگی میاد، اما دانشجو دایره ای که خواهد کشید یه مرکز بیشتر نداره دا. اون هم فرا گرفتر دانش، حساب زندگیش، دقت در آیندهش، تحصیل فضیلت و تقوا، استاد که شد باید این نقطه مرکزی را بذاری که من مربیم، من باید تربیت کنم، من باید از عهده تعلیم و تربیت بر بیام. هدف من حقوق نباشد، هدف من مقام نباشد. دایره زیاد زیاد، اصلا شما در یک روز 500 دایره بکشید در زندگی کسی مانع نیست، اما اینو فقط در نظر داشته باشید هر دایره کشید شما یک نقطه حق دارد. و مازا بعد الحق الا الزلال. این بود که ما علی ابن ابی طالب را که در مسیر حق میبینیم صاف میزنه به نقطه مرکزی. دوم دیگه ندارد. نهج البلاغه را شما ببینید، درست درش مطالعه کنید، چه در فلسفه، چه در جهانبینی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اجتماعی به معنای عموم، درست یه نقطه را میپاد دقیق. دنیای ناملائمات رجبار ناجواری ها را ریختم به سرش، گفت اشهد و انک عدل عدل، دادگر یه خدای من، که 1,000,000مش 500 تا ابوالعلا میسازه، 700 تا شوپنهور. خلی 1,000,000مش این ناجواری و این ناراحتی ها که مولای ما امیرالمومنین در این زندگانی 60 ساله کشید، کافی بود 1,000 تا مکتب نیهیلیست یا بزنه به اون طرف هیدونیست. سرخوشان سرخوش باش، یا گریان باش، یا خندان باش که به همه چی مسخره کن. قاعدش این بود. اللهم انک آنس الآنسی، پروردگارا در همین جهان هستی، با همین انسانها اونسم با توست، برای که نقطه مرکزی براش معینه. اشهد انک عدل عدل، خدایا شهادت میدهم عادلی محض عدالتی، عدل محض عدالت. خیلی افق بالا. ولذا ما البته کلی تصدیق نمیخواییم بکنیم ما، اما از این که این مرد را تاریخ حیاتش را از مباحث علمی و روانی و فلسفی میکشن کنار میاندازن تو شعر، یه خورده جا داره واقعا. تو شعری رؤیا رؤیا واقعا رؤیا به تصور ما انسان ها نمیاد. کوچکترین ناملائم حیات ما را که وابسته به اقیانوس ازلی ابدیست، آقا کوچکتر ناملائم بخار میکنه، خشک میکنه، از بین میبره. با این حال این مرد خندیده، این مرد عرشبت که به همه انسانها باز با نظر نهال باغبان خداوندی نگریسته، کوچکترین تقصیر و قصوری در تعلیم و تربیتش، در گستردن راه عدالت در پیشپای همین انسانها مزایقه نکرده. این بیفته باید تو همون شعرها باید صحبت بشه، بلا تو تحلیلهای روانی ما کم اتفاق میفته. راستگو و راست کردار، دیشبی بار چه خوندیم، راستگو و راست کردار، تمام خواصی که به اولیاء الله میگویند در این مد جمع بود، برای اینکه نقطه مرکز و سلام. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدایی. ببینید نمیگوید ما از خدا شروع شدیم، او یه مسئله دیگری. ما از آن خدایی. چرا خودتون را دور، چرا خودمون را اینقدر دور از خدا میگیریم؟ دور از خدا بگیریم حق برای ما میعان پیدا میکنه دیگه. حق که اینقدر برای ما مایع و قابل این عتاب و غیر قابل بهره برداری شده، دلیلش همین مسئله است که ما با اینکه خدا بر ما نزدیک است اینقدر و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن من به اون نزدیکترم، با این حال ما دور میشیم. دور که شدیم ملاک حق از دست میره. انسان در درون دیگر ترازو نداره برای سنجش حق و باطل. علی ابن ابی طالب به جهت ورود در مسیر حق بود که شک بهش عنوان ترازو دادن. ترازوز مقیاس اوز، علیم میزان الاعمال، علیس میزان اعمال انسانی. تو ترازوی احد خو بوده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفوان احد. چرا؟ به جهت این که بهش گفتن چرا بلند شدی و یارو را نکشتی؟ یارو خودش گفت عرض می کنم اگرم تابلو باشه، رومانتیک باشه، به این قیافم یاد کسی دیگه فعلا سراغ نداری. اگر هم این داستانی که در مثنوی می بینی مأخذ صحیح نداشته باشه، با این حال فقط به این قیافم یاد همچی داستانی. یارو پرسید که چه شد از سینه من برخواستی؟ تو چه میخواستی مرا بکشی؟ چقدر مضمون زیبا گفته. میگه که تو نگاریده کفه مولیستی. مولی برای شعر گفته، یعنی مولا. تو نگاریده کفه مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. مگر من تو را زنده کرده بودم تا بکشم؟ هوا آمده بود، هوا، هوا. اگر اونجا می کشتم من می کشتم. من غلط می کنم یک انسان را از پای در آورم؟ مگر من خالقم؟ مگر من خدایم؟ تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. ساخته شده من نبودی، من تو را نیافریدم تا تو را از پای در آورم. چرا؟ یه ترازو هست بالا، یه ترازو آویزش تو اینجا، همون ترازو. هزاران نفر نمازخون الله اکبر رو گفت بکشید اینا را، نماز منم، نهروانی ها را. هیچ کس قدرت نداشت این اقدام را بکنه. گفت بکشید، من میگم، من میگویم. آقا نماز میخونم؟ بله که نماز میخونم، میبینم، میدارم، میدانم نماز میخوانند. ولی اینها با حیات انسانها و با ارزش انسان و با قانون دارن بازی میکنن. به اضافه نص پیغمبر یا علی انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، در درجه خیلی 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 پایین و غیر قابل قیاس انتخاب شدم من. اینها کلمه حق را میگوین، مخصوص چون باسه بزنید از دم ده بیست نفرشون خواهد رفت، بذارید اونا برن. آقا این قدرت میخواد، این خیلی باید در افق بالا قرار بگیره. کسی که الله اکبر که میگفت میلرزید، الله اکبر گورا میگرد پا درار، این کار منه، دست منه کار. چرا؟ میزان الاعمال. علیون میزان الاعمال با حق است، علیون مع الحق، علی با حق است. اون نقطه مرکزی دایره هستی را پیدا کرده است. دیگر چه باک از این صورت سازی ها؟ این خیلی قابل تصور است. آیا اینا توش فکر بکنید شما؟ چند هزار نفر نمازگزار، ذکرشون به آسمان میرد، صدای ذکرشون گفت بکشید شیوخ نهروان، همونهایی که از اینجا معلوم میشه توشون شخصی بود، شخصی بود که برای عملی که پسترین حیوان انجام میدهد و ناچیزترین مسئله از یه قیافه مهریه قرار داد، مغزی را که تا کنون باعث امید بشریت برای زندگی توش این خانم ها بودن، قطامه. ابن موجب ها بودن توشون، می شناخت همه اینها را و می دانست که میزان را گم کردن اینها حق این نیست و رسمن هم می توانم این کارا بکنم. چی؟ کدوم کس؟ بهش فرماندهان لشکرش در ایام صفه را آمدن گفتن آقا جنگا را پیش از ظهر شروع کنیم. به امیر مومنین یاد می دادن. فرمود چرا؟ گفتن بعد از ظهر ما کسل می شیم، افسرده ایم، پژمرده ایم، پیش از ظهر هیجان و نشاطمون بجاست، خیلی خوبه و سربازان ما سرحال تازه نفسن، جنگ را اون موقع شروع کنیم. امیر مومنین فرمود شما گمان می کنید من نمی دانم؟ من خودم میگویم بعد از ظهر، هر چی دیرتر بهتر. اولا سستی بیشتر پیش میاد تا نزکای شب، این یک. ثانیا کسانی که به میدان جنگ نرسیدن نرسن. ما یه آدم کشی داریم یه آدم سازی. شما از من علی چه میخواهید؟ من آدم بکشم؟ کسی تاریکی داره میرسه، کسی که زخم برداشته از زود فرار کنه، بتواند مأمنی و پناهگاهی بر خود پیدا کند و برود، بره، تو میدان نمانه. یکی دیگر این است که وقتی که تاریکی شروع میشود درهای رحمت خداوندی بر روی این خاک نشینان باز میشود، باشد که خدا موفقمون بدارد خون کم ریخته بشود، خون ریزی نشود. این شخص گفت این چند هزار نفر را بکشید. این شخص که یک قطره خون ناحق با نابودیش مساوی بود، با این حال گفت این چند نفر کشته بشند. اینها به ظاهر صلاحشون نگاه نکنید، این نهروانی ها، اینها مردمان کثیف و پلیدی هست. آخه من به شما در اون صفحه این گفتم، در نهج البلاغه هست، بذارید من اونجا گفتم اینها کتاب را قرآن را چه سر نیزه ها زدن، کلمت و حق جراد و بل باطل، شما اون روز گوش ندادید، چند بار گفتم شما چه گوش ندادید؟ آخه بس شما خودتون کرده بودید، الان دوباره بر من خروج میکنید؟ شما استدلال کرد بهشون، چند بار باشون بحث کرد، استدلال کرد، توضیح داد. نخیر، بالاخره میخواییم بگیم مسیر حق آقایان این اطافش تو جنبه واقعی خودش هست، چون گفتم دایره های نسبی در زندگی مطرح میشه. برای یک کشاورز، برای یک روستابشهی که در وسط بیابان بیل میزند، عرق میریزد، زحمت میکشد، اگر توجه به این دارد که من تخم میپاشم، زحمت میکشم برای اداری زندگی خودم، این در اونجا مشغول عبادت معبدش است. شما هم که در دانشگاه هستید، درس میخوانید، با اخلاص میخواهید واقعا به دانش و بینش برسید، اونم معبد شماست. یه دایره اونجا داریم، یه دایره وسط بیابان، یه دایره هم تو مسجد هاست، یک دایره هم فعلا اینجا ما کشیدیم. درست شد؟ اینجا فعلا دایره کشیده شده است، یک جلسه درس، یک جلسه علمی، یک جلسه مذهبی نشسته. خب الان نقطه مرکزی این است که من تا بتوانم با اخلاص و روی مدرک مطالبی را بیان کنم، شما هم تا بتوانید روی اون مطالب فکر کنید. این نقطه مرکزی. دومی چه باشه؟ برشم هم نگره بزنی؟ باطله. بریم بخوابیم؟ باطله. هر چه بکنید در مقابل این دایره که کشیده شده است، نقطه مرکزیش این است، نقطه دوم ترسیم بشه غلط، باطله. این است معنای آیه شریفه که می‌فرماد و مازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق غیر از گمراهی چیز دیگه نداریم. اگرچه حقها نسبیه، اگرچه حقها با اشخاص، با زمانها، با شرایط فرق می‌کنه. این یک مسئله بود که اساس مسئله را مطلب را تشکیل می‌داد. در تاریخ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه که این شبها به ایشون مربوطه، به وجود نازنین ایشون مربوطه، ما به موضوعاتی می‌رسیم که هر کدام از اینها برای ما آموزنده یک عمر، یعنی یک عمر برای ما آموزندگی دارد. اخلاق اون بزرگوار طوری اخلاق نشان داده بود، طوری تواضع و فروتنی داشت که حتی بعضی از دشمنان همین مسئله اخلاق را به علیهش سوء استفاده کردن، گفتن بله تو واقعا شایسته خلافت و آقایی هستی اما شوخی میکنی. جواب داده بود امیرالمومنین که اون پسر زانیه، مقصدش عمرو بن عاص بود، به من میگوید علی ابن ابی طالب مرد شوخ است و خیال میکند من لهو و لعب میکنم. این اخلاق است خودم را بگیرم، تکبر، افاده، عبوس باشم، من اخلاق به خرج میدهم. من چطور میتوانم باطل بخندم یا باطل نرمی نشان بدهم با اینکه میدانم مسیر من جدی، مسیر من رو به خدا، چند سباه دیگر کشیده میشوم زیر خاک و تمام لحظات زندگیم حساب دارد و حسابشو باید پس بدهم. این اخلاقش که عرض کردم تا اونجا که به دست دشمن میخواست ازش سوء استفاده کنه. آمدیم سر قدرت و نیرومندیش، دیگر چه بگویم در باره نیرومندی امیرالمومنین، در باره شجاعت و قدرت امیرالمومنین. شما گمان میکنید مسئله قدرت و نیرومندی آن است که انسان با یک نفر کشتی بگیره بزنه زمین؟ نه، این خیلی فرعی است، این چیزی نیست. نیروی جسمانی عالی ترین نعمت است برای خودش، نیروی روحانی و قدرت روحی است که انسان را از خود برتر میبرد و او را به مبادی عالی هستی مربوط میسازد. این نتیجه گیری ها را دقت بفرمایید. این نیرو را من یک مختصر توصیفش را عرض میکنم تا رسشیم بریم. این نیرو، نیرویی که انسان برای روح خود میاندوزد و برای خود کسب میکند، این نیرو سینخش با این انرژی ها و با این قدرت ها نمیخونه. این نیرو ما فوق این هاست که تصور میکنیم ما. این نیرو که انسان را شبیه به خدا میکند، این نیرو که انسان را به حد نصاب انسانیت میرسونه، کدام نیروست؟ اون نیروست که انسان بتواند در موقع هیجان احساسات و عواطف و تمایلات نورافکن بیاندازه روی اینها و اینها را تعدیل شده و هماهنگ توجیه و رهبری کنه. هر که از این نیرو بیشتر بهره‌مند است، این شخص قهرمان. لذا این همه آیات علیکم انفسکم، ای مردم، ای انسان‌ها، به شما باد خودتون. شما نیروی دارید که غیر از خود شما کسی نمیتونه این را استخراج کنه. شما یه معدنی هستید. معدن متاسفانه روانشناسی ها و روانپزشکان قرنهای اخیر ما این مسائل را دقیق مطرح نکردن. دیشب عرض کردم اسمشا گذاشتن اخلاق، مورال، اتیک. اسمشا گذاشتن پند، نصیحت، موعظه. و از همین جا قدرت انسانها را از سقراط، از مونتن به اصلاح خودشون، از علی بن ابی طالب پایین آوردن تا اونجا که بهش بگویند بیاندیش، بگه اندیشه چیه؟ آقا اندیشه یعنی چی؟ تا اینجا پایین میاد. این برای این است که وقتی به این انسان برای شدنش مطلب میگویی، آیان میگویند، بعضی ها میگویند نه، ما همین طور که هست همینطوری معناش میکنیم. آقا بس اون نیروی مخفی من کی استخراج بشه؟ من از اون نیرو چگونه بهره برداری کنم؟ خب من همینطور آمدم دیگه، این استخراج میخواد. این همه قهرمانان تاریخ، چه عادی و معمولی، چه پیشوایان ماورای طبیعت، از همین خاک سر برآورده بودند، نیرو را از این خاک آوردند. نه آقا نصیحت نفرمایید، خودشون میروند. عرشبت که خوب هم را میروند. شما چرا نصیحت میکنید؟ من نصیحت نمیکنم. پارسال یک شماره از مجله تایم نصیحت میکرد، یک شماره. الان پیش من هستیم، تیکرش این بود قرن دیوانگی. من نصیحت میکنم قرن دیوانگی. تفکر عادت بدیست، تیترش الان هست. اینا نگرش داشت. نه خیر، پاسکال به شما نصیحت نکنه. مغرب زمینی ها مطالب پاسکال را، توماس آکوین را نصیحت تصور میکردید ها؟ چی میگفت؟ این مقدار که به شکمهای گرسنه مینالید، یک قطره اشکم به این روحایی که از تشنگی دارن میسوزن، یک قطره اشک بریدید. اینا میگفتن. نصیحت بود؟ نپذیرید. نه پذیرید آقا، شما هیچی ندارید، هیچی ندارید، نه پذیرید. اینها نصیحت پیر مرداست، اینها بهداشت روانی ما، اینها تعظیم روح انسانی، اینها به جا آوردن عظمتها و ارزشهای انسانی. خاجمی گرید که مند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. بخند ماده، بخند کال بوده جسمانی، بخند تو، بغلط روی علفزار کاروان عظمت ها به سیر خود ادامه میدن، تو نگرش دار، تو بغلط. خواجه میگرید که ماند از قافله. روح میگوید آقا میگوید علی بن ابی طالب بود، راست میگید. بله موجود دیگری بود؟ نه، همین از این دو چشمی ها بود. میشه مثل او شد؟ مثل او هم نباشه، حتی درقل میتوانم نمونه او باشم، میتوانم. بری دهه گریه کن، بری ببین چی میخنده. کدام موجودیت ما داره میخنده و چی داره گریه میکنه. اندک اندک راه زد سیم و زرش، مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش. عشق گردانید با او پوستین، عشقتون کجا رفت؟ عشق به انسان، عشق ایدئال انسانی کجا رفت؟ عشق گردانید با او پوستین، می گریزد خواجه از شور و شرش. عشق را بگذاشت دم خر گرفت، عشق را بگذاشت دم خر گرفت. آخ عشق مال من و شما بود دیگه. نمیگوید عاشق شو ار نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. عشق را بگذاشت دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد عنبرش. عشق را بگذاشت بر سرگین نشد، عاقبت شد خرمگس سرلشگرش. خواجه می گرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. حالا شما آیان خیال می فرمایید، چنین تصور می کنید که وقتی از خفته های روح که شعاع خداست در این جانهای شما، از اینها تخلف کردیم، خواسته های بدن را 100% می توانید به جا بیارید اگر طبیعت گذاشت. اگر طبیعت جایی که به شما نوشی بدهد در اونجا نیشی ندهد، سلام ما را هم برسونید. لذتی مطلق به شما بدهد که نسبی نباشد دردهای پیش و پس و یا نیشهای ناخودآگاهشان نزنه. رسن را می گزی ای سید بسته، رسن را می گزی ای سید بسته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. قوانی طبیعت دور بر منه گرفته، بدهم باید بگیرم، بخوام چیزی بگیرم باید بدهم. اون وقت مثل یک شکاری که در زنجیر آهنین قرار بگیره دندون میگیره، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. یک میگساری به توان به خسارت 2000 سلول یا باید بمیری از کار بیفته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. یه میگساری 2000 سلول یا از کار باید بیفته یا بمیره. حالا روش چی کار کنیم؟ قانونیه دیگه، طبیعت اینطوری میگه. وجدان را زیاد سرکوب نکنید. میکنید. وقتی دیدید که صداش خوابید، چشماشا بس دیگر نمینگرد، دیگر ندا نمیکند، دیگر فریاد نمیکند، شما خیال میفرمایید با آزادی رسیدیم، زنجیر دیگری از تمایلات دنبال او میاد، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. بس چه بهتر، چه بهتر در اون حال که ما حق کالبد مادیمون را به جا میاریم، حق روح را به جا میاریم. این هم دایره دارد، این هم نقطه مرکزی میخواد، این هم تشنش میشه، روح آدمی هم تشنه میشه، جان آدمی هم گرسنه میشه. غذا ندید، اشتهای سیری کاذب میاد، مثل اشتهای کاذب با سیری کاذب میاد، انسان خیال میکرد واقعا سیر است، ممکن است که جان از دست بره، روح از دست بره. نبرد این رسن هیچ از گزیدن. حال که ما اسیر قوانین و زنجیرهای هستی هستیم، چه بهتر که این زنجیرها را خودمون تبدیل کنیم به حلقه های عالی تر، از این دایره کوچک بریم به دایره والاتر، از دایره های ناچیزتر به دایره های وسیع‌تر تا بیکران. خب این شد ما تا اینجا بس باشه. بخوایم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه مقداری صحبت کنیم، با اینکه خب لذت روانیش از اون جهت که امیدیست بر انسانها، یکی نوشته خوب نوشته یه از خارجی هاست، نوشته است که چند نفر چند شخصیت در جلو کاروان بشر راه می رود که همواره با تجسم آنان ما به مرگ و به یأس می گوییم ما تسلیم شما نخواهیم بود. داریم ما اونا دارن جلو می رود. ما داریم می بینیم، در پیش داریم، ما سرخیل داریم، سرقافله داریم. اینها گردونه و محرک حیات بشر هست. چقدر در باره است ای علی صحبت کنی، چقدر بگویی، تو که مقرب درگاه خدا هستی از خدا بخواه ما هم بتوانیم تا اون اندازه که قدرت داریم دنبال تو مسیر حق را بگیر. ای امیرالمومنین، قرون و اعصار از پشت سر هم میاند و به گذشته میخزند، ولی قیافه تو هر روز درخشان میشود. این است امید ما انسانها که کسانی که در مسیر حقن هرگز خاموش نخواهند شد. آنان که مشعل حیات انسانها هستند در ره گذر بالایی قرار گرفتند. میشه جا به جاش کرد، خاموش نمیشه کرد، میشه جا به جا کرد. یه کسی بیاد نمیخوام نمیخوام میگه نمیخوام، ولی میبره میذاره جای دوست، چون دستا میسوره. عجیب مشعلی، چون این مشعل را خدا روشن کرده است. منتاش یه وقتی هراکلیت میگفت اون مشعلی را که خدا روشن کرده است، هراکلیت اونی که پدر عرشبت که اصل حرکت و تحول، یه وقتی او میگفت حقوق عمومی انسانها خدا به دلهای ما مثل مشعل فروزان کرده، ما میگیم هم اون ایده و هم شخصیت هایی که مشعل فروزان مسیر حقن که هرگز خاموش نخواهند شد. ممکن است ماشین شما در مسیر زندگی پشت تپه از پشت برد چه مشعل را نبینه، یا دست هایی ممکن است مشعل را جا به جا بگذارن، ولی اونها خاموش نخواهند شد. چو به آب زندگی از قدم گل ممکنات سرشته شد، همه رازی کلی که منی احق رقم مما خلد و نفس نمیدارد ما افتی که موت نشده ها به حیا اگر که فرشته شد. به همه مقام خود شد عجل همی که عجل به تیر تو کشت نگر، مرگ را هم کشتی شد. ای زنده ابدی، ای زنده جاودانی به جاودانی انسان ها، به همه مقام خوش از عجل که عجل به تیر تو کشته شد. تو ایون که مرگ نبرده جانزی سفق تار تو یا حلی، پروردگارا تو را قسم میدهید به عظمت این انسان بر انسان جهما بیاد. نسأل کبیر العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله ربنا وسيدنا ومولانا پروردگارا، هر چند پارسانیم اما نوشتم بر لوح دل محبت مردان پارسا، درست است که پروردگارا مقصریم، کوتاهی میکنیم، اما واقعا علی تو را دوست دارم. پروردگارا ما را از محبت علی برخوردار فرما. پروردگارا ما را موفق بدار اونچنان که علی میگوید باشی. پروردگارا جوانان ما را موفق بدار همواره در ایدئال و هدف اعلای زندگی کوتور باشد. پروردگارا ما را موفق بداد لحظات زندگی ما هدر و پوچ از بین نرود. و السلام علیکم و رحمت.